چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپد پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ همه شنونده های رادیو فردا و ایستگاه فردا، اینجا ایستگاه فرداست، برنامه طنز رادیو فردا، زنده صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید از الان تا ساعت 7. من فرشید منافی هستم، برو بریم سراغ ایستگاه فردای امروز چهارشنبه 29 تیر 1401. شمایی که تو این دو سه روز اخیر هاج و واج موندی که وسط این جنگ اوکراین و تجاوز روسیه و در حالی که همه دنیا از خبر فروش پهپادهای ایرانی به روسیه برای کشتن مردم اوکراین هاج و واج موندن، چی شده که الان برادر پوتین پاشده اومده ایران؟ از اونورم که اردوغان رئیس جمهور ترکیه پاشده رفته و کلا خوشگل قشنگا همه جمع شدن تو تهران. آره، اون فرمانده پوتین که خب میدونی علنگ دلنگش هم زیاده دیگه، وقتی این ورمر میره کیف پی پی پوپوش هم یکی باید براش حمل کنه، کیف اتمیش هم که یه دیگه. خلاصه ببین، اینجوری که میگن درست پوتین یه نفره، ولی سه تا هواپیمای بزرگ ایشون و پی پی ها و پوپوها و کیفای مختلفش رو حمل میکنن. خب در دیدار معظم با فرمانده پوتین، جو به شدت سلام فرماندهی بود و واقعا جا داشت که این سرود دلنگیز روی نگاه های عاشقانهی که بین سید علی و فرماندهش رد و بدل می شد پخش می کردن. معظم که خب سنگ تموم گذاشت و از ابتکار عمل فرمانده پوتین در حمله به اوکراین تعریف کرد و خب می دونیم که قبلش هم گفته بود اصلا در اصل روسیه به اوکراین تهاجم نکرده و کار همون دشمن همیشگیه.
قضایای اوکراین هم
اینا
خب مربوط به همین سیاست آمریکاست.
بله،
آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند.
بیا تمام شد و رفت. شاید هم گفته مثلا بچه های بیت، اولین واکنش رادیوی ایران که صبح روز 5 اسفند 1400، یعنی همون صبح زود بعد از حمله روسیه پخش شد، رو اینو بر فرمانده پوتین پخش کنن، هی دلش غنج بره یکم اینجوری.
در پی درخواست کمک نظامی سران منطقه جدایی طلب شرق اوکراین در پاسخ به افزایش تجاوزهای اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صبح امروز اعلام کرد دستور داده نیروهای مسلح این کشور عملیاتی ویژه را در منطقه دونباس آغاز کنند.
فکر کن تجاوز اوکراین به روسیه، یعنی کار دیگه از خنده مرغ پخته هم گذشته، خدا وکیلی دیگه. اما این مهمونی بازی های نظام حاشیه جالب دیگه هم این بود که پوتین و اردوغان هم تو تهران دیدار کردن، ولی پوتین یه خورده زودتر رسید به محل ملاقات. اردوغان 50 ثانیه، که چه 50 ثانیه، کشداری هم بود، فرمانده پوتین رو توی محل ملاقات معطل کرد تا بهش رسید و بالاخره دست دادن با هم. یه سری ها میگن این چند ماه پیش پوتین همین بلا رو سر اردوغان آورده بوده و تو مسکو تو محل قرار ملاقاتشون معطلش کرده بوده، حالا اردوغان تو تهران انتقام سخت رو از پوتین اینجوری گرفت. پوتین هم که خب به هر حال میدونین چون معظم له هی به هر حال با عشق نگاش میکرده، میگفته ولادیمیر کی بودی تو، ولادیمیر کی بودی تو، فرمانده کی بودی تو. این هم میدونی خواهی بداتت شده بوده، احتمالا یه ترک ریزی برداشته، ولی به هر حال این دوتا هم از این کلکلا دارن و یه چند وقت یه بار به حال همدیگر میگیرن دیگه. حالا تو دیدار بعدی ما احتمال میدیم که تا اردوغان مثلا روشون میکنه اونور، پوتین توف میکنه تو چاییش تا حالشو بگیره، بعد اردوغان هم تا پوتین غافل میشه انگشت دماغش اینجوری میماله به کتش. همینجور دعوا ادامه داره دی. ببین چی گفتم من، خلاصه به هر حال ادامه داره. شمایی که مثل این آقا ربی کبابی ما تا یکی از این آخوندها رو میبینی به صورت خودکار از خود بی خود و غیر قابل پخش میشی، نمیدونی چیکار کنی. اتفاقا به نظر میاد هم نظران و هم کرداران شما دارن روز به روز زیاد میشن. در همین راستا این چند روزه یه ویدیویی خیلی دست به دست شده و توش یهو میبینیم یه حاج آقای پلاکسیایی رفتم جنر انر تو واگن بانوان مترو تو قسمت بانوان، خیلی شیک رفته نشسته اونجا. بعد یه خانومی که حالا ظاهرا روسری هم حالا سرش نیست یا کم حجاب شل حجاب حالا هر چی هست پشت دوربینه، این میره سراغش. دیگه خودتون گوش کنید اینجا شو.
واگن بانوان میشه لطف کنیم بریم؟ میخوام بشینم. میخوام بشینم آقا. الان واگن خانم برای چی اومدی شما؟ برای تو تای قطار داریم اینم شما نشستی؟
برای اینجا میتونی درست کن.
به شما ربطی نداره. میخوام بشینم. پاشید شما اینجا نشو واگن بانوان. پاشید شما. چه ربطی داره؟ شما پاشید برین اونور. پاشی برین اون بر شما اینجا واسه ماه، این همه ریخته واسه مردا، دو تا واگن اینجا واسه زنا، اینجا شما میشینی از اولین ایستگاه اونجا خلوته، نمیای بشینی سمت مردا.
ای بابا من حاج آقا، من واقعا نگرانتون شدم، واقعا نگران شدم. ببین دیگه گذشت اون زمونایی که شما سوار خر مراد بودی و هرچی میگفتی همون میشد. اون موقع ها این جوونا که الان میان اینجوری خفتتون میکنن تو گهواره بودن، الان دیگه ولی از اون خبرا نیست. ولی دوستان متاسفانه حالا با توجه که مملکت مال خودشونه، هر جا دلشون بخواد میشینن، متاسفانه خبر بسیار تلخ و ناگوار اومد و اون این که در اثر ادامه اعتراض این خانوم و گیر سپیچی که به این حاج آقا داد، ایشون در یک حرکت بسیار ظریف و غیر قابل پیشبینی از جاش پا شد و تکون خورد، اما دست از تهدید بر نداشت.
شما رو سری
در زبون آدم نمیفهمی. نمیخوام سرم، میخوام در بیارم به تو. چه پاشو برو بیرون،
مامور مترو بگم
پاشو برو.
به مامور مترو میخواد بره بگی؟ آخه حاج آقا پاشو. به نظرم بعد سه روز حداقل عزای عمومی اعلام کنن که حاج آقا از جاش پاشود. خدایش آخوند بودن هم فقط آخوند بودن اون دهه 60 و 70 و اینا، عجب به خدا چه دوره‌ای بود برای اینا. الان دیگه این بنده خداها هر روز گرفتار مزاحمت‌های خیابانی و دستمالی و انگولک و متلک و این چیزا. حیوانکی‌ها آخه. و شمایی که از هفته گذشته تا حالا با دیدن عکسای تلسکوپ جیمز وب از 13 میلیارد سال نوری پیش دچار بهت و حیرت شدی که ما کجاییم، اینجا کجاست، این آخوندا چی از جون ما میخوان؟ بله شمایی که این هفته از دیدن این عکسات کلن زخم شدی، بس که هر جا رو نگاه کردی این عکسا رو دیدی، من با شما کاری ندارم. شما همتون یه طرف. شمایی که میگی این خارجی‌ها رو ببین وای به کجاها رسیدن و اینا، هم شما هم یه طرف. آقا واقعا چرا این همه دوچاره از خود بیگانگی هستی؟ آیا تلسکوپ ساخت رفته چهار تا دونه عکس گرفته دیگه، نمه علم شنگه نداری که؟ حالا چون خارجی ها این کار رو کردن هجس خارجی میگیرید و میگید واو امیزینگ واو. آقا از خود بیگانگی تا کجا؟ ما خودمون رائفی پور مزگان داریم، قبل از این که ناسا این بند و بساط و شامورتی بازیشو بخواد علم کنه از همه اینا خبر داشته. اینا
بنده حرفهای راجب نجوم دارم، اما بعضی که نزدیکتر بودن از بنده شنیدن.
ماها
جامعه تحمل شنیدنش رو نداره.
بفرما. انقدر بی جنبه بازی در میارید، استاد صلاح نمیدونه بیا دانش و نجومیشو به پاچه برامون شیر کنه با همون. باید دست به دامن خارجیای کافر از خدا بی خبر بشیم، تلسکوپاشون رو هوا کنن برن چهار تا دونه عکس بگیرن بیان نشونمون بدن. اگه بی جنبه نبودین استاد میومد ببین راحت این باقلوا کل آسمون کهکشان سیاه چاله ها عین هو انار اینا رو میشکاف میذاش جلومون. حتی دیگه الان اینجوری نیست دیگه که ایشون همیشه حالا بخواد مثلا با همون قهر کنه و اینا. حالا الان میدونیم یه خود قهر کرده ولی ما رو دور نمیندازه، همیشه ما رو دور نمیندازه. بعضی وقتا هم یکم پرده رو میزنه کنار از علم بیکرانش سیراب بشیم. اینجا ایشون داره قصه یه دانشجوی رو میگه که اومده خدمت ایشون و اینجوری گفته.
بچه خودمون تو دانشگاه علم و صنعت گفتش که آقا یه سایتی پیدا کردیم، میشینی این طرف میز، طرف اونور تو آمریکاست، حالا هر جایی هستش، تو محیط سایبری ممکنه همسایه بغل دستید بشه، درسته؟
بله بله.
اما خلاصه این سایت خارجه، ریز و درشت زندگی تو از پشت کامپیوتر بهت میگه.
نه،
ریز و درشت زندگی تو از پشت کامپیوتر بهت میگه چه غذایی دوست داری.
خب
برادرت مریضه، پدرت شغلش چیه؟
واقعا
این میخکوب شده بود، ترسیده بود.
خب واقعا و تبریک گفت به اون عزیزی که اون جوان دانشجو و در مرحله بعد این استاد بزرگش گوش سر کار. ولی خب استاد که از این چیزا تو کتش نمیره، تک بزنی سری پاتک میزنه بهت لهت میکنه، آزمایش را میندازه 30 جوان بسیجی رو این ورداشته نشونده پای کامپیوتر مثل چی و تدابیر خاص رائفی پورانه خودش رو اندیشیده که اصلا با لب و دهن آدم بازی میکنه ببین چه کرده اینا.
اومدیم یکی در میان به اینها گفتیم از لفظ بسم الله الرحمن الرحیم استفاده کنه.
خب
نتیجه فوق‌العاده بود. یکی در میان اون آقا میگفت اختلال در کانکشن.
نه، یه بسم الله میگه اختلال در کن، بسم الله یه بسم الله بگو اصلا کار 100 تا آنتی ویروس رو میکنه. یعنی آقا یه جوری کانکشن طرف و دوچار اختلال میکنه 100 تا هکر نفهمن از کجا خوردن. یه بسم الله. با استاد به خوبای علم کامپیوتره دیگه، البته بیشتر از خوبای پیوند حوزه و دانشگاهه که پیوندشان مبارک، قدم نورسیدهشون هم مبارک باشه. استاد خلاصه که ما رو که دور ننداز و بیا از دریای علمت سیرابمون کن دیگه، بیا بریز هم بریز بیرون. خب بریز بیرون، تو خودت نریز، بیا بگو. اون اولم گفت از نجوم و اینا نخواستی بگی، ولی بیاد بگو تو این عکسایی که گرفتن جان من اون پشت مشتاش چه خبره. میدونی که ما اصلا کلا ما دنبال همون پشت مشتاییم. آره همچه آدمایی هست. بیا در گوش خودم بگو، یواش بگو، همونایی که گفتی مثلا دور و بریات رو میدونم، ما هم جز دور و بریات بدون دیگه. بیا یواشه که در گوش خودم. من قول میدم تو رادیو هیچ جا بروز ندم، قول هیچ، اصلا کسی با خبر نمیشه. بیا به خودم بگو، بقیه تحمل شنیدنشو ندارم. ما داریم
به تماشای توی عمر که عادت کردم، عاشقی کردم و انگار عبادت کردم، خواب چشمای تو رو دیدم و بیدار شدم، تو طبیبم شدی از عشق تو بیمار شدم، چشم شهلای تو بدجوری خرابم کرده، من و تو عشق تو دیوانه حسابم کرده، دو تا یار که صد بار از هم نمی رنجن، عاشق شده ها عشق و که اینجور نمی سنجن، بلندام بلندام ای یار گلندام، عجب دل بر محروم شدی جان گلندام، بلندام گلندام ای یار گلندام، عجب دل بر محروم شدی جان گلندام.
اجازه بدین ایشون مسیح یه صحبت. بله
تولد اینو تبریک میگیم.
عشید جون سلام، قربون این صدقه.
تولد کیو تبریک میگی؟ تولد منو؟ تولد من تمام نیستش که، تولد ملینا خانوم. به به سلام علیکم.
سلام علیکم، قربون شما.
تولد تو خیلی مبارک باشه.
متشکرم.
بیا جونم، بیا بیا دیگه، وقتی که ریز بیا. آها آها، مبارک تولد ملینا خانم، خیلی مبارک باشه. چه وضعی شد، چه وضعی، چه ریخت و پاچی،
خدا اصلا
چقدر شم، چقدر کیک، چقدر گل،
واقعا
اصلا پاچیده اینجا،
نسوزه میز، نسوزه اونجا،
نه نه اصلا همه چی ردیفه. خب خیلی مبارک باشه، خیلی خوشحالیم. ایشالله که همش تولدت باشه، هی زودتر بزن، هی بیشتر بزن یا بیا. چه خوب شد به دنیا اومدی.
آره
خیلی زحمت کشیدی،
خیلی
سخت هم از دنیا اومدن، ولی به هر حال تونستی.
آره من میتونستم. آره
توانشو داشت. خب گرم شد اصلا، چه وضعیه. حالا یه چند وقتی اصلا این موج گرما همینجوری با خودش کل انداخته، هی داره میره بالاتر، ولکن هم نیست اصلا.
نه نه، تازه هر روزم داره رکورد میزنه.
آره ناسا هم که کلا اعلام کرده تابستون امسال موج گرما در جهان کلا رکورد زده و خواهد زد.
بله مثلا همین هفته پیش 22 تیر ماه اهواز یکی از گرمترین شهرهای دنیا بوده با دمای 46.5 درجه که خب توی اون روز رکورد زده بوده و پشپندش هم شهر سبیل اسپانیا بوده.
البته اهواز و کلا جنوب که تا بالای 50 درجه هم رفته بود و همیشه هم میرفته.
بله بله.
چند وقت پیش هم تو 50 درجه بوده.
بله توی همین گزارش هم که برای ناسا بوده گفته شده که ماه پیش تو بعضی از شهرهای ایران دما بالای 52 درجه بوده و خب همچنان این روند سعودی ادامه خواهد داشت.
چجوری سعودیه؟ اومده رو 46 که.
میانگین سعودیه. یه روز اومده 46. ولی خب توی همین ماه هی داره بالا و بالاتر میره.
یعنی کلا در حال رکورد زنی هستیم دیگه. بل. چند وقت پیش هم آبادان رکورد گرمای هوا رو زد. شد 52.2.
دقیقا دیگه ما رکورد زدنمون هم همیشه باید برعکس همه جا باشه دیگه، اینجوریه.
ای بابا. البته اروپا هم این ورانورش داره آتیش سوزی میشه از این موج گرما. بابا ما اینجا توی پراگش هم اصلا ندیم امروز مثلا 34 درجه. 34 درجه اصلا نبود، اصلا وجود نداشت. ما ندیده بودیم هیچ وقت. آره. این دماها رو
خلاصه. دیگه اینجوریه دیگه. آره همین هفته پیش هم توی یکی از شهرهای پرتغال دمای هوا رسید به 45 درجه و خب یه چیز غریبه واقعا اینجاها. و تا الان هم حدود 15 هزار هکتار زمین و جنگل توی آتیش سوخته و همجوری هم ادامه داره.
آره اسپانیا، فرانسه، یونان هم این مشکل آتیش سوزی رو داشتن.
بله و خب گرما همینجوری داره اروپا رو در می‌نورده. بعد کشورهای اروپایی هم هشدار وضعیت قرمز دادن و خب این که متأسفانه هم گرما داره تشدید میشه و هم خشکسالی و خب خیلی هم به خاطر گرما جونشون رو از دست دادن تو همین چند وقت.
آره یعنی هنوز کرونا از سرمون رد نشده، این موج گرما اینجوری
رد نشده. آمان. رد که نشده هیچ، تازه قوی تر از قبل هم داره ظاهر میشه دیگه. با گرما هم دست به دست هم دادن که قشنگ اساسی.
آه دیگه حالا
آره اجازه بدین که... تموم نکنم جمله.
آفرین. آره همینجا دیگه استوب کن. آره. دیگه نمیخواد چه کاریه.
آره. ولی خب بذارین نتایج تحقیق رو هم برای حسن ختام بگم.
ببین حسن ختام ملینا جان یعنی یه چیز خوب و درست درمون برای آخر مطلب.
آره آره همونه آره.
خیلی خوب خدا رو شکر. بگو چیه.
اینجوریه که تا سال 2050 میلادی یعنی 28 سال دیگه اکثر شهرهای آسیا هی گرمتر میشن، جوری که تا حالا همچین گرمایی رو ما توی شهرهای بزرگ ندیدیم.
خب این دیگه تحقیق نمیخواست که دیگه همه میدونیم که.
نه حالا این خیلی تحقیقش اساسی بوده. مثلا ببینین میانگین دمای هوای تهران در گرمترین ماه سال یعنی تو همین ماها 6.2 درجه بالاتر از الان میشه. میانگینش
یعنی مثلا چه میدونم امروز دمای هوای تهران چنده بچه‌ها؟
امروز چنده؟ 37-8 ایناس فکر میکنم در 37-8 درجه اینطوری هست.
خب پس 30 سال دیگه تهران میشه مثلا 44-5 امروز. آره. همین امروز میشه 44-5 آره 6 درجه میانگین دماش تو همین موقع.
بله بله
یعنی دیگه 45 و اینا یه هوای عادیه.
بله
یعنی دیگه باید عادت کنی.
بله
درست هم نمیشه؟
نخه.
خیلی خوب یه موزیک سرد و یخ بذار شهرام جون یه خورده. آفرین. آره خوبه همین یخ در. It's like I can taste the wine, feel the sand on my feet. Take me back to paradise, play our own symphony. We were tripping through the night, with that perfect melody. Close my eyes, you were right there with me.
It's like I can taste the wine, feel the sand on my feet. Take me back to paradise, play our own symphony. We were tripping through the night, hit that perfect melody.
خب بریم سراغ سوال امروز و این هفته که خب دیروز روی فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی روی اینستاگرام روی تلگرام هم اونایی که بودن دیدن. این روزا خب به معنای واقعی کلمه شاهد چنگ و دندون نشون دادن آمرینه به معروف به مردم هستیم و چند روز پیش هم یه خانم چادری توی اتوبوس یه جوری امر به معروف کرد، جای دندوناش روی دست قربانی موند. فیلم این امر به معروف گازنبوری و متعاقب اون بیرون کردن گازگیرنده از اتوبوس توسط مردم یه بحثایی رو توی فضای مجازی از توی بعضی ها دامن زد که ای وای جامعه رو دو قطبی نکنیم و دو قطبی بد است و همه ایرانی هستیم و از این صحبت ها. البته تو جامعه ما که خب همیشه دستبندی فکری و عقیدتی بوده، یعنی از میوه فروشی و بقالی گرفته تا تو تاکسی و اتوبوس و مترو و اینا هم میتونید ببینید که طرفین به حال سر ریخت معظمله، فرجام برجام، انتخابات، یاد امام، خون شهدا، چاله کف خیابون، قیمت توت فرنگی، سن واقعی جنتی و موی چه میدونم رنگ موی علم الهدا میزنن سر کله هم. اینه که این هفته میخوایم از شما بپرسیم نظرتون درباره جامعه دو قطبی شده چیه. شاید بعضیا بگن اینا میخوان با مشت و لگد و گاز همه رو بکشونن توی قطب خودشون، هر جام کم میارن و زور اون قطب بیشتر میشه یاد مضرات دو قطبی شدن میفتن. یه دم اساسا میگن تنها قطب قطب ولایته و هر کی دوست نداره جمع کنه بره که یه قطبی بمونیم. کسانی هم هستن که میگن اصلا نه این قطب نه اون قطب و خیرال امور اوسطها و فقط خط استوا وسط بازی رو عشقه. شما چی میگید؟ نظرتون درباره دو قطبی شدن جامعه چیه؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با اسکای فردا با مون در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایسکای فردا به آدرس @fardastation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایسکای فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست iskay@radiofarda.com. اینستاگرام رادیو فردا هم الان برنامه ما رو داره زنده پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای 5
الان قطع شد. نه الان قطع شد.
3 ثانیه دیگه پخش میکنه.
الان دوباره بست اینا. رفتیم لایو دوباره.
دوباره از اول. اینستاگرام رادیو فردا هم الان داره زنده برنامه ما رو پخش میکنه.
بله.
تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایسکا همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
همونجور که توی سوالم گفتیم این روزا عده‌ای به شدت نگران دو قطبی شدن جامعه شدن، شروع کردن به گفتن اینکه خب جامعه رو دو قطبی نکنیم، نکنید، نکنند، کاری نکنیم که مردم مقابل مردم بایستند و از این حرفا. حالا استارت این دلواپسی از کجا خورد؟ اونجا که باز همونطوری گفتم توی اتوبوسی یک بانوی ولایی به یک خانم دیگه گیر میده که حجابتو سرت کن، دخترم میگه همینو که هست، سرت به کار خودت باشه. خلاصه یکی این میگه، یکی اون میگه، کار بالا میگیره، هر دو دوربینا رو در میارن شروع میکنن فیلم گرفتن.
من به تو میفرستی برام علیزاد، چیکار میتونه بکنه برام؟ تو میفرستی برام علیزاد، من میتونم بکنه برات. من میفرستم برات، تو میفرستی برام علیزاد.
بله که حتما خیلیاتون دیدین این ویدیو رو روی شبکه‌های اجتماعی. بانوی ولایی بعد از اینکه تهدید میکنه فیلم رو میفرسته برای سپاه و میبینه تذکر لسانی جواب نمیده، وارد مرحله تذکر دندانی میشه و دست این خانومو گاز میگیره. اینجاست که دیگه مسافرای اتوبوس میان به کمک دختر بی‌حجاب و عامر به معروف رو میندازن بیرون. خب این فیلمش پخش میشه، سر صدا میکنه، دستگاه اطلاعاتی امنیتی هم وارد کار میشن. در نهایت چی میشه؟ بانوی گازگیرنده رو دستگیر میکنن، میبرن واکسن هاری بزنه. نه خیر، دختری که گفته بوده حجاب من به شما ربطی نداره رو دستگیر میکنن و دیگه همین دیگه، دستگیرش میکنن، قسم نباشن. بعد از این اتفاق یه تعدادی از دلواپسای نظام و عموما اصلاح طلبای عزیز شروع کردن به هشدار دادن که چرا نباید جامعه رو دو قطبی کرد و چرا نباید مردم مقابل هم بایستند و اینا. ببین دقت کنید، تا زمانی که گشت ارشاد و عامران به معروف با توسری مردم رو به راه راست هدایت می‌کردن، کسی نگران دو قطبی شدن نبود. همونجا که مردم پشت هم در اومدن، زورشون چربید، عامر به معروف از اتوبوس پرت شد بیرون، یهو سر و کله عزیزان و دلنگرانان جامعه دو قطبی پیدا شد. انگار نه انگار که این دو قطبی اساساً وجود نداشت. اگر یه گروه اقلیتی برای سبک زندگی و پوشش و همه چی اکثریت تصمیم نمی‌گرفت، بابا طرف جفت با وسط زندگی ماست، به ما میگه چی کار کن چی کار نکن، چی بخور چی نخور، چی بپوش چی نپوش، چی کار اصلا. بعد ما بگیم به تو چه؟ میشه مردم مقابل مردم؟ عجب بابا. آقا تا حالا کدوم شل حجاب یا بی حجابی را افتاده توی اتوبوس و کوچه خیابون مثلا به چادری ها محجبه ها مثلا گیر بده؟ این چیه سرتون کردین؟ در بیاریم ببینم کی گفته اینو سرتون کن، در بیاریم ببینم. یعنی که بگه اگه سبک مثلا زندگی ما رو دوست ندارین جمع کنین برین، جمع کنین از ایران برین. اما خب ظاهرا از نظر این عزیزان هر دو دسته مقصریم و چه بسا ما بیشتر. اب نداره باش، ما قول میدیم در برابر قطب زورگو که تا لباس زیرمون هم میخواد کنترل کنه کوتا بیایم مثل بره سر به راه باشیم که یه وقت قطبی نشه جامعه. خوبه اینجوری راضی میشین؟ به خدا تعارف نکنین ها، شماها دلسوز جامعه هستین، ماها عقلمون نمیرسه که گاهی مثلا فکر میکنیم باید در برابر حرف زور و تبعیض و اینا مقاومت کرد. بله
صدای شهرم ازم دور نمیشه، توی سرم گیره، حتی اگه یه روز فراموشی بگیرتم هنو هستی وقتی چشامو میبندم، بازم به یار تو اونجوری میخندم. صدام به گوش این شهر غریبه ولی به گوش تو آشناست، الان که تو سرمی تو شهر غریب جوری را میرم که انگا کل اینجا واسماست. دورم از داستانات گرچه خیلی نزدیکم بهت، عاشق جاهاییم که یه جوری شبیهن بهت، همه جا آسمون یه رنگه ولی نه تو فرقت، عیان رنگ و رنگ شرق تا غربت، از صدای رد و برق تا لباس و رنگ تنت، کوچه های خیلی تنگه، چراغای تو خیابون دار و بود لباس شبت، با حالت حال کردم حتی با حال بدت، اما روز گرمت اما روز سردت. شرم هر جا بگیری دنیه، شب و راست بالا پایی بی نزیره، و برم می روزم شبی دیگه، تو برا فرق داری تو برام یه چیز دیگه. شرم هر جا بگیری دنیه، شب و راست بالا پایی بی نزیره، و برم می روزم شبی دیگه، تو برام فرق داری تو برام یه چیز دیگه. شرم هر جا بگیری دنیه، شب و راست بالا پایی بی نزیره، و برم می روزم شبی دیگه، تو برام فرق داری تو برام یه چیز دیگه. شرم هر جا بگیری دنیه، شب و راست بالا پایی بی نزیره، و برم می روزم شبی دیگه.
و توجه به مشاهده بعضی تصاویر مثبت 18 از مقابله تعدادی ضد انقلاب و جاسوس پرروی مردم نما در خیابان‌ها با انقلابیون همیشه در صحنه و جان بر کف نظام، ستاد مقابله با هر گونه وزوز ضد انقلاب کل کشور، مراسم پرشور و پرفیض بزن بر سر دشمنان دست زور را در انقلابیه تهران برگزار می نماید. محورهای این مراسم شامل تیکه تیکه کردن مانکن‌های تحریک‌آمیز مصادره شده از مزون‌ها و مانتافروشی‌های کل کشور. آشنا کردن برادران و خواهران انقلابی با زدن لبخندهای نخودی مخصوص آمرانه به معروف. آموزش روش‌های چک و لگدی کردن کافران مقاوم در اتوبوس بی‌آرتی. مرور روش‌های فیلم گرفتن از کفار مخالف طوری که سر و صورت همه آنها برای بازداشت‌های آتی مشخص باشد. و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی با شعارهای میزنم میخورم مخالف نظام و نظام ما که عالیه مخالفش تو خالیه. ما انقلاب نکردیم اینا بیرون بریزن پارگی شلوارتو میدوزی یا بدوزن. در پایان این مراسم افراد به طور نمادین همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر نموده برندگان به لیگ برتر کشوری امر به معروف راه پیدا خواهند کرد. ستاد مقابله با هر گونه وزوز ضد انقلاب کل کشور.
چطور سر یک امر به معروف ساده ها میخواست این جامعه همونو دو قطبی کنن؟
کدوم امر به معروف چی شده باز منتال خدا؟
مگه ندیدی شما حماسه آن دختر آشورایی را در اتوبوس ها آقای یاسر؟
بله بله صحنه را دیدم.
این زنان ولایی از نظام و انقلاب با چنگ و دندون دفاع میکنن آقای یاسر.
بله بله دهان و دندان آن امر به معروف که بدحجابان را گاز میگیرد باید بوسه زد بنتی.
آقا یاسر
منظورم بوسه معنویه بنتال خدا. اگه این چنگ و دندان ها نبود الان هنوز مستعمره شاه ملعون بودی.
بله درسته آقا یاسر. یه دم هستن اینجور مواقع هی فیلم میگیرن که دو قطبی کنن این جامعه رو.
کور خوندن درسته این بانوی شجاع رو از اتوبوس انداختنش بیرون. اما بیرون اتوبوس همه پشت نظام و ولایت و حجابه.
اصلا معلوم نیست اون اتوبوس از کجا مسافر سوار کرده بود. هایی که همه مسافرهای ضد انقلابی بودن.
احتمالاً اتوبوس فرودگاهی چیزی بوده. این فراری مراری های ضد انقلاب توش بودن فقط بنتی.
درست میگی آقا یاسر. درسته وگرنه در جامعه 98% در قطب ولایت نه یعنی منظورم اینه که میدونی در جامعه ما 98% مردم در قطب ولایت و ایجاب هست.
همینطوره بلکه 99%.
بله بله
خود فقط قطب علی رهبر فقط سید علی الله اکبر خود فقط قطب علی رهبر فقط سید علی.
بهتر از این هاشم منو عاشق نکنی بگم که دل سردم بگم از دوری تو حسابی دق کردم با تو رفتم نمیخوام که بی تو برگردم منو عاشق نکنی نتونی معشوقم شی به چشای من سخت بشکنی دوباره باز محکم شی نکنه تو نفست هوای بارون باشه همت از چشمای من یه لحظه پنهون باشه بذاری درد دلم بین دوتامون باشه.
درود بر شما عزیزا جیگرا خوب حالا حسابی من سال شخصیه نمیگم به کسی ربطی داشته باشه ولی خب ابزار فشاره برای این بیفا دیگه مرد ما اذیت میکنن ما نباید بی تفاوت باشیم مخصوصا ما مردا مخصوصا وقتی میبینیم که دارن یه زن اذیت میکنن باید بریم جلو اگه واقعا میخوان مبارزه کنیم.
بله خیلی ممنونم. باز الان بهتر از دهه 60 رویاییشونه یعنی اون زمان ماشین کمیته میومد اگه میخواست به کسی گیر بده تا شوهای چند کیلومتری کسی نفس نمیتونست بکشه ولی الان خیلی بیشتر مردم میان جلو، یعنی میان جلو دیگه. چند سال دیگه اساسا اونی که باید بترسی فکر کنم گشت ارشاده، احتمالاً اون موقع فقط مکانهای خیلی خلوت رو برای تذکر دادن انتخاب کنن، خیلی یواش، مثل کیف قاپا زورگیرا که تو شلوغی سراغ مردم نمیان. مرسی از تماست. والا بلا تکلیف تر از مردم ایران با حکومت و معظم لب و اعوان و انصارش، این بند خدا اسکوچیچ سرمربی تیم ملیه. یعنی یارو اومده بود ایران یه لقمه نون با زن و بچهش در بیاره، داشت تو تیم نفت مسجد سلیمان مربیگری میکرد، یه ها اون ماجرای رفتن ویلموتس و شکایت کردنش پیش اومد، با 2003 شایی قرارداد آوردن نشوندنش روی نیمکت تیم ملی. البته مسئولان فدراسیون فوتبال بیشتر از اون که از اسکوچیش مثلا توقع مربیگری داشته باشن، توقع کیسه بوکس بودن داشتن. بالاخره اوضاع تیم ملی تو مرحله مقدماتی خراب بود، گفتم بابا همین بابا رو میاریم میذاریمش سرمربی، تیم ملی هم صعود نمیکنه، میشه کیسه بوکس، همه کاسگوزارم هم سر همین میشکنیم دیگه، چهار تا مشت و فوش هم میخوره تمام میشه میره. ولی خب در کمال ناباوری تیم ملی با مربیگری اسکوچیچ همه بازی‌ها رو برد، تیم ملی رو سه سوته فرستاد جام جهانی. کار که به اینجا رسید، مسئولان فدراسیون دیدن اینجوری نمیشه، از اون طرف هم نظر معظم لب و انتخاب مربی، یعنی به مربی ایرانی نزدیکتر بود، و هفته پیش اسکوچیچ رو اخراج کردن که برن دنبال فرمایشات معظم لب و مربی ایرانی بیارن. پیشبینی هم میشد که همین روزا مثلا امیر قلعه‌نویی از گلگوهر سیرجان جدا بشه بچینه روی نیمکت تیم ملی. ولی خب اونجایی که ما با همه دنیا فرق داریم، یهو چند روز پیش خبر اومد که اسکوچیچ توی سمتش ابقا شده و دوباره سرمربی تیم ملی شده. بله، چند هفته تیم ملی و بازیکن‌ها و هوادارا رو لنگ لنگ در هوا همجوری گذاشتن، آخرش هم هیچی به هیچی، نه خانی اومده نه خانی رفته. البته این ابقا هم به نظر میاد موقته، چون دلیل اصلی اون شایعه برکناری و این خبر ابقا این بود که فدراسیون فوتبال الان مثل کل مملکت صاحب نداره. یعنی مثلا هفته پیشم سعید پیرمحمودی گفت که یه سرپرستکی داره مثلا، یه عضو هیئت رئیسش تو زندانه، نمیدونم یکی دیگه فراریه، بقیه هم دستشون بند کارهای دیگه است و اینا. اینه که خبر درست‌تر و دقیق‌تر اینه که اسکوچیچ فعلا تا اول شهریور موندنی شد تا انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون برگزار بشه، رئیس فدراسیون مشخص بشه، بعد تازه رئیس بعدی بیاد ببینه تو این برهه حساس کنونی چه گلی باید به سر خودش فوتبال تیم ملی نا بگیره. بعدم که دیگه ایشالا جام جهانیه، بچهای تیم ملی قشنگ با این تدارکات و آماده سازی مثال زدنی که داشتن به عنوان نماینده مستضعفین بدبخت بیچارهای عالم میرن به جنگ قدرترین تیم‌های دنیا از نظر امکانات و آماده سازی. اینه که به خصوص شاید حالا برای اونایی که موقع دیدن بازی تیم ملی خیلی هیجان زده میشن و اینا، بد نباشه دیگه، از هم اول شل میکنن دیگه، از مرور تاکتیک ها لذت میبرن. خلاصه که خدا به داد اون تیم ملی برسه که بازیکناش به دو دسته طرفدار و دشمن اسکوچیچ تقسیم شدن. حالا همه اینا که گفتم، این دو دستگی در تیم و اینا، همه یه طرف، خوبان عالم، این خوبان عالم هم یک طرف، خوبان عالم که رئیس سابق فدراسیون فوتبال میگفت به تیم ملی کمک میکنن، همون خوبهای رمالی عالم. آره، چند روز پیش تارمی دربارهشون یه توضیحاتی به عادل فردوسی پور داد اینجوری.
یه سری حرف و حدیث در به خوبان عالم و نمیدونم این داستانا. تو شما 9 بود دیگه، 9 جزء شماره 9
7 11
خدای چی بود؟ چی مثلا چیکار می‌کردی؟
9 7 11 بهترینا بود.
چیزی به عینه دیدی مثلا همچه اتفاق؟ من شنیدم مثلا پاداش می‌خواستن تعیین کنن، مثلا چرا 1500 تا بازی چرا داخلی، 3500 دلار بازی خارجی، حتما بعد مزربشون یا یعنی مثلا جمعشون من 5 جمع شد
7 11 بره
7 9 به هر حال بعد به اونها نزدیک میشه. اینو بس
میرسید به اونها،
بعد میرسید ها.
آره اصلا 7 9 11 نشه که مثلا فایده نه، یا جمعشون بشه 7 9 11 چه میدونم، مثلا دقیقه مثلا 69 گل میزنه 9 توشه مثلا.
خودت اعتقاد پیدا کردی؟
من که نه، چیزی که وجود داشت
چیزی دیدی که مثلا
اونا اعتقاد داشتن، خب یه سری اعتقاد داشتن.
خب نه چی میشده چیزی که به عین دیده باشی؟
به هر طریقی به این 7 و 9 و 11 میرسید.
واقعا برگهای آدم که هیچ، 7 و 9 و 11 های آدم هم میرزه. فکر کن یعنی یه عده خوبان رمالی عالم احتمالاً با حقوقای کلان، اونم مضرب 7 و 9 و 11 احتمالاً، اینا همراه تیم ملی بودن، یه جوری شرایطو جور می‌کردن که تیم ملی بازی‌ها رو ببره. اینجوری جور میکردن با 7 و 9 و 11. البته کار سختی هم هست، باید همه عددهای دور و بر تیم ملی رو بردید پیدا کن، همش دنبال عدد باید باشی دیگه، یعنی یه جوری جورشون کنی بچپونی که مثلا به 7 و 9 و 11 ربطی داشته باشن. بعد دقت کردید میگفت توی گلا هم همین عددا رو پیدا میکردن، یعنی دقیقه هم مهم بود، دقیقه یعنی احتمالاً مثلا دقیقه 18 هم گل میزدن میگفتن خب 1 و 8 میشه 9 دیگه، پس ما کارمون رو درست انجام دادیم. خب اگه اینجوری کارا پیش میره خب دیگه چه فرقی میکنه سرمربی تیم ملی کی باشه؟ از این کیسه سیمان میذاریم جای سرمربی، خوبان رمالی برن بازی‌ها رو برای تیم ملی در بیارن دیگه. والا اینجوری میشه قهرمان جام جهانی هم شد حتی. فقط یه ابزار دیگه هم میخواد، اونم ادرار نوجوان تازه بالغ شده است که اونم باید بریزن رو خط دروازه حریف که توپا بره تو گل. بازی کارشناسش هم یه بار عادل فردوسی پور آورده بود رو خط برنامه‌اش، نمیدونم یادتونه یا نه. اینا
این کار یعنی چی آخه؟ مثلا ادرار برن بریزن توی دروازه یعنی چی؟
الان شما مثلا داخل خونه خودت آیا بندکات دارید؟
چی داریم؟
بندکات دارید؟
چی دارید؟
بله همه داریم ما.
همه داریم ما.
این واسه چی میذارن داخل خونه؟
الان من میگم چه ربطی داره؟ من متوجهم.
الان این از این میخوام بهتون بگم. من خودم یه اعتقاد شخصی خودم دارم. خانوادگی دارم. واسه چش زخم، واسه تلسم نمودن این استفاده میکنن.
واسه چه ربطی این چیز مقدسیه و این اعتقاد یه چیز خیلی مقدسه. همه داریم، به دیوار داریم، میخونیم. چه ربطی داره اصلا؟
بله. این طرف هم از خوبای خوب عالم بودا، خوبای خوب دو عالم. حتی فردوسی پور میگفت باشه ونیکات مقدس، مردمش اعتقاد دارن. اینم میگفت که نخ ادرار نوجوان هم اون کار میکنه دیگه. فکر کن آقا ما اینجور چیزایی رو اصلا تو برنامه 90 دیدیم و عادل فردوسی پور همچی چیزایی رو مطرح کرد. حالا دیگه بسته دیگه، من میگم بریم سراغ سعید پیرمحمودی ایستگاه ورزش. این سعید زبون این فوتبالیا رو بهتر میفهمه، شاید زبون خوبان عالم هم بفهمه. بریم ببینیم چی به چیه تو این فوتبال و ورزش مملکت.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام.
سلام فرشاد منافی عزیز و درود به مخاطبان محترم.
خوبی؟ چطوری؟ همه چی ردیفه؟
مخلصم.
تو هم به 7 و 9 و 11 و اینا اعتقاد داری؟
ببین من خودم هم زبون اینا رو درست متوجه نمیشم. فقط اینه بگم که اینقدر چیزای عجیب غریب دیدم. من اومدم تو این کار کنم 2 متر قدم بود کلا دیگه، اینقدر دیگه از این چیزای عجیب غریب دیدم آب رفتم نصف شدم دیگه. منم نمیفهمم اینا چی میگم، ولی خب دیگه بوده دیگه. این خوبان عالمو خیلی هم تو این برنامه
سعید همین الان ساعت 17:47 است، 2 تا 7 داره توش، خیلی ساعت مهمیه.
آره الان خوبان عالم برنامه رو در میارن.
آره حالا برنامه در اومد اصلا. همینجا در اومد.
آره. حالا نکته جالبش اینجاست که این خوبان عالم اصرار داشتن که یه بنده خدایی به اسم آقای خورشیدی بشه سرپرست تیم ملی. خب کسی که میشه سرپرست تیم ملی دیگه، خب یکی از چیزای لازمش دیگه زبانه، حالا نمیگم زبان خیلی تخصصی، دیگه زبان فوتبال بلد باش دیگه. میگن برگه تعویض بهش داده بودن، نوشته مثلا اوت فلانی باید بره بیرون، این فلانی بیاد تو زمین. اینو برداشته رفته به که بچه‌ای نمیکرد گفته آقا این اوتو این منظورشون چیه دیگه ما تیم ملیمون وضع چطوری بود. ولی خب دیگه به هر حال
عجب.
حالا ببینیم تو جام جهانی خوبان عالم چیکار میکنن برامون.
طارمی حرفای دیگه ای هم زده بود البته توی این گفتگو، ولی حالا ما بیشتر هم بخش خوبان عالمش رو رفتیم سراغش.
بله طارمی دقیقاً یک شب قبل از اینکه تصمیم بگیرن اسکوچیچ دوباره ابقا بشه، که اونم واقعاً داستانهای خاص خودش رو داشت. حتی من بگم گفتی کاملا درست گفتی، چون هیئت رئیسه هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ عقد امضایی نداره. در واقع اینا تصمیم گرفتن که اسکوچیچ بمونه. احتمال هم داره که همین آقای سرپرست فعلی آقای ماجدی اگر بشه رئیس فدراسیون، خب دیگه احتمالاً اسکوچیچ رو نگه داره با همین اسکوچیچ بریم جام جهانی. ولی خب مهدی طارمی خیلی تو مصاحبهش با عادل فردوسی پور حرفای جالبی زد، ولی خب یکی از چیزاش این بود که به حال پیشبینی کرد که آقا با این وضعیت ما تو جام جهانی هیچ اتفاقی برامون نمیافته.
داستانی که در مورد مسائل فنی وجود داره در حال حاضر توی تیم ما، اون چیزی نیست که ما بتونیم توی جام جهانی موفق بشیم. و این چیزی که من میبینم، میگم من هیچ حق مصاحبه نکردم تا الان، حتی گروهمونم که مشخص شد من هیچی نگفتم و حتی یه سریا که مصاحبه کردن گفتم چیزی نگین الان احساسی صحبت نکنیم. درسته باید امید بدی به مردم که ما میتونیم، ولی امید واهی هم خوب نیست، یعنی چیزی که نمیتونی انجام بدی و نگو.
بله
بله،
یعنی هیچی به هیچی دیگه، کلن ناامیدانه کاملا گفت، یعنی هیچ ما هیچ ما به هیچ جا نمیرسیم تهش، امید نداشته باشه.
البته ابقای آقای اسکوچیش که اونم خودت اشاره کرد،
صدا شد البته یه مقدار یه چند ثانیه ای.
صدای منو داریم؟
الان داریم صدا تو.
نه میگم فرشید، بغیر از این که به حال فدراسیون رئیس درست حسابی نداره واسه معلوم نیست چی به چیه، همه بلا تکلیفیم، نمیدونیم چه خبره، یه دلیل دیگه هم داشت اینکه اسکوچیش ابقا شد، اونم اینه که خیلی اصرار داشتن که علی دایی بیاد بشه سرمربی تیم ملی. خوب. توی یک هفته گذشته 3 بار با علی دایی مذاکره میکنن دیگه، وزیر و سفیر و وکیل و هر کسی که فکر کنی میفرستن سراغ علی دایی، ولی میگه نه. و در واقع بعد از اینکه اسکوچیش ابقا شد، علی دایی هم توی مصاحبه گفت که چرا قبول نکرد.
ببینین، آرزوی هر مربیه که مربی تیم ملیش بشه، اما من واسه خودم یه سری دیدگاه های دیگه دارم و با این دیدگاه ها زندگی میکنم، عقاید دیگه دارم و الان نه زمان مناسبی بود واسه تیم ملی، نه وقت کافی بود واسه کمک کردن به تیم ملی، و فکر کنم تصمیمی که گرفتم بهترین تصمیم رو گرفتم.
بله، این هم از صحبت های علی دایی.
بله
خب خب فعلا، بعد حال باز ببینیم چی میشه و هفته های آینده قطعا راجبش بیشتر صحبت میکنیم. یه خود از نقل و انتقالا بگو، چه خبر؟
بله، نقل و انتقالات اون وقت خیلی جذابتر از فوتبال این طرفه که هیچی به هیچی نیست، اصلا نمیدونیم چه خبره. اون طرف خب لواندوفسکی بالاخره بعد از مدت‌ها کشمکش از بایرن مونیخ جدا شد و رفت بارسلونا.
بابا
بله، البته حالا تو بارسلونا هستی، یه نکته خیلی جالبم بگم در مورد بنده خدا آقای ژاوی هرناندز سرمربی بارسلونا. ژاوی یه مدتی توی اسد قطر بازی می‌کرد. یه مدتی هم اونجا سرمربی بود. خب توی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 3 بار به ایران سفر کرده بود. حالا در حال حاضر که ما داریم صحبت می‌کنیم، بارسلونا تور پیش فصلش رو توی میامی آمریکا برگزار کرده، اما ژاوی رو بهش ویزا ندادن که بره. بنده خدا نشسته تو بارسلون اینجاست و میگن که به دلیل اینکه به ایران سفر کرده، آمریکا بهش ویزا نداد. حالا اینم از دردسرهای سفر به ایران به خاطر اون تحریم‌های مسافرتی که آمریکا برای ایران گذاشته. تا هم قرار بوده که برای ژاوی یه مجوز ویژه صادر بکنن، تا همین الان که داریم صحبت میکنیم فعلا مجوز ویژه صادر نشده.
بسیار.
اما یه دوتا نقل انتقال دیگه هم بگیم. ماتیاس دیلیخت مدافع 22 ساله هلندی که تو یوونتوس بود رفت بایرن مونیخ، 80 میلیون یورو و رکورد نقل و انتقالات بایرن مونیخ رو شکست، که در واقع اینم جزء نقل و انتقالات مهم بود. و پائولو دیبالای آرژانتینی که فصل پیش آخرین فصل حضورش تو یوونتوس بود، بازیکن آزاد شده بود، میخواست بیاد اینتر، حیف شد رفت روم.
بیشه های رفت روم.
بله.
و چیزم که بایرن مونیخ یه بازیکن دیگه هم خرید از لیورپول.
بله، مانه،
سادیو مانه. آره،
سادیو مانه. آره،
خیلی خوب، بسیار خوب. یه اتفاقی هم حالا قبل از اینکه خدافظی کنیم، باید یه اتفاق بامزه هم تو تلویزیون افتاد، نمیدونم دیدی یا نه، اون ماجرای زوج ورزشی رو،
زوج فوتبالی.
اینم به اتفاق بریم بشنویم، همینجوری بامزه است. فقط
اگه بخوام یه تفاوت، حالا یه قیاس با زوجای فوتبالی داشته باشیم، شما دو نفر چون معمولا با هم اجرا میکنین و اون زوج دوست داشتنی گزارش ورزشی بودین که شما پخش شد، با یه زوج فوتبالی خودتون رو مقایسه کنین، شبیه به کیا هستین؟
پیکه شکیرا.
آقا جاودانی بود و
محمد رضا احمدی.
آره،
میگم فرشید جان، من تو هم با هم اجرا میکنیم، به یه زوج فوتبالی تشکیل بدیم دیگه، حالا تو بکام، منم ویکتوریا
دیگه، هر جور راحتی. باش، اگه اینجوری راحتی ما هم با همین فرمون میریم جلو. حالا
برعکسشو اگه بگم منو کنار میذاری از برنامه، بذار همینجوری باشیم.
خوبه، همینجوری با ترس ادامه بده. آقا چاکریم، خیلی ممنون و تا هفته آینده. سعید پیرمحمودی رو میتونید با همین شناسه در توییتر و اینستاگرام هم دنبال کنید.
Aclaremos que oscurece. Dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses. Y ya yo te lo he dicho tantas veces.
Trato de empezar una conversación. Pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana. Y lo quieres arreglar todo en la cama.
Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo. Desnuda. ¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura?
Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas.
بر فشید گل و همکاران گرامی،
درود بر شما.
اینا اصلا اینا همینطوری دارن مردم به جون هم میندازن، شکی نیستش. اینا هر کس ببینه متوجه میشه که این ور دارن جون اون ور میندازن مردم رو سرگرم کنن. مملکت که هاپولی شده بیشتر دیگه هاپولی کنن دیگه. آقای پوتین تشریف آوردن هم که دیگه ارباب باید دست به خدمت بشن که بعد بگیم آقای پوتین خواهشن دست از سر ما وردار، زورمون به اینا نمیرسه، به تو هم نمیرسه، خواهش میکنیم بابا دست از سر ما وردار، چند صد سال ما را زیر استعمار خودتون گرفتید، ولمون کنید، بذارید بابا ما این وسط برای خودمون به یه زندگی نرمال داشته باشیم.
ای بابا
تا به روزی که ایران آزاد داشته باشیم کنار هم.
قربون شما. ببین پوتین یه نگاه به ایرانی‌ها میکنه میگه آب که از سر شماها گذشته، آخونده همه چیزونو گرفتن یا زدن نابود کردن. خب حالا تا تهش در نیامده یه گوشه هم ما ببریم دیگه، به جای بر نمیخوره. به خدا با همین ایده اومده. نگاهشون اینجوریه به ایران دیگه. مرسی از تماس شما.
دکتر اینجا که خیلی گرمه، چرا میگن بیرون مثل قطب شده؟
متوجه نمیشم چی میگی. کی گفته مثل قطب شده اون بیرون؟
دکتر مگه نمیگن اون بیرون قطبی شده همه چی؟ تازه اونم دو قطبی، یعنی هم قطب شمال هم قطب جنوب. خیلی سرده نه؟
آها الان متوجه شدم. نه عزیز جان، این دو قطبی یه چیز دیگه است. مردم دو قطبی شدن.
واقعا؟
آره.
مگه من دو قطبی نبودم که بس تریم کردین دکتر؟ یعنی مردم هم مثل من شدن همه؟
نه نه عزیز من، اولا شما فقط برای اختلال دو قطبی اینجا بستری نشدی، گرچه گاهی نشونه های دو قطبی هم داری، اما هر دو قطبی به معنای اختلال روانی دو قطبی نیست عزیز من.
دکتر خب بگو چیه دیگه، چه خبره اون بیرون؟ بگو من طاقتشو دارم دکتر.
عزیز من وقتی میگن جامعه دو قطبی شده یعنی مردم دو دسته شدن.
خب
یعنی مقابل هم قرار گرفت.
آها مثل دربی دکتر. روبرو آماده باش، روبرو آماده باش.
بس سر و صدا نکن، بقیه دارن استراحت میکنن. دراز بکش آمپولتو بزن.
دکتر تو طرفدار هر چی باشی اون بیرون، منم طرفدار همونم.
ما لازم نیست طرفدار چیزی باشی. دو قطبی شدن خوب نیست، نشونه اختلاف در جامعه است.
دکتر من پشتتم، بگو کی رو باید بزنیم.
کی رو نه چی رو. الان تنها چیزی که باید بزنی آمپولته.
دکتر یکم ذهنتو از این دو قطبی باسن من فراتر ببر، همش آمپول
دراز نمیکشی نه؟ انگار باید زنگ بزنم به قادری.
دکتر علکی فضا رو قطبی قادری نکن. بیا بیا بزن بیا، من طرف تو هم دکتر.
طرف کسی نباش، فقط آروم باش تا من این آمپول تو آماده کنم.
میگم دکتر حالا که دراز کشیدم، بگو چی شده دو دسته شدن مردم؟ بازی استقلال پرسپولیس مگه؟
نه عزیز جان، مثلا یه عده موافق حجابن، یه عده مخالفن، یه عده موافق حکومتن، یه عده مخالف. متوجه شدی؟
شما الان مخالفی؟
به شما مربوط نیست، شلکن ببین.
این شلکنو به خانم پرستار باید بگی یکم حجابشو تو این گرما شلتر کنه. بود به تو مشخص کن دکتر، طرفدار آخوندایی نه؟
تمام شد، حالا استراحت کن.
دکتر سری پیشم آمپول رو همین وری روی همین این قطب زدی، باید قطب اون وری میزدی امروز.
مشکلی پیش نمیاد، بگیر به خواب، انقدر سر و صدا نکنه.
مشکلشو من میفهمم پیش میاد یا نه. عجب دکتر یا دکتر
استراحت دکتر.
بیاییم بحث دو قطبی رو به یه جا برسونیم دکتر.
آخه رفت، از اولم میدونستم این دکتر یه جای قطبش میلنگه.
دکتر منو از امروز قطب مخالف خودت در نظر بگیر، تو و آقای قادری، من و خانم پرستار. بچرخ تا بچرخیم، رو برو آماده باش، رو برو آماده باش.
دلم امیدم بهت نکنه دلت بره، جفت میشه دلم با دلت اگه دلت پا بده. نبوده دست خودم که عاشق تو شدم، کار دادی دست دلم به تو بسته دلم. تو رو میخوام از دست ندم، دلتو بگیرم پس ندم، تو عشق دل و جون منی، نمیذارم بری دل بکنی. تو آسمون و دنبال تو میگردم ولی رو زمینی.